الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنایت داشتید که در قسمت بدایات شما اگه از یقظه شروع کردید که به این معنا که بالاخره انگار باید یه خبرای تو این عالم باشه، به سماع ختم شد. منزل به اصطلاح دهمش سماع بود. خب تو دل سما طرف به این هوشیاری رسید که یه صدایی از قلبش به گوشش رسید که انگار باید یه کاری بکنه، یه خبرهایی تو این عالم هست. اینجاست که حزن شروع میشه. حزن در ازای سما محقق میشه که میگه خب حالا انگار خیلی دستش خالیه است. خب بله، این حزن منجر به خوف میشه. وقتی تو مسیر باشه، تو منزل باشه، منزل بعد از منزل، این خوف دلواپسه که خب آینده هم همینطور میشه. داشته باشید هی خب اینجاست که یه فکری میخواه برای خودش بکنه، اون روحانیت اشفاق میاد سراغش، میاد سیره. خب اشفاق معلوم است دیگه، حالا میگه خب حالا که من باید یه کاری بکنم، هرچی خدا بگه. یه هرچی خدا بگه روحانیت خشوع میشه. از اینجا به بعد وقتی رسید به خشوع، دیگه هرچی خدا بگه، خب حضرت حق با یه حالتی که خب منم مواظب توام میاد سراغ طرف، که همون اخباط که شنیدین یه نحوه تو معنینه ای، طرف دیگه میدونه راه همینه است، باید همینا بمونه دروش. تو دل اخباط است که عالم دیگه انگار باید با خدا مسئلهش حل کنه. این احساس این که پس به دنیا رو خیلی نگذرد بیاد تو زندگیش، حقارت دنیا بعد از اینکه حضرت حق بالاخره یه طمأنینه‌ای به طرف میده پیش میاد. حالا اینا یه وجهش داریم میگیم چون وجه متقابل داره. این زهد میشه. زهد همون حقارت دنیاست. یعنی وقتی طرف به یه نحوه اخباطی رسید، این دیگه عملا میبیند که انگار باید یه جای دیگه مسئلهشو حل کنه. زهد یعنی این که از دنیا و اینا نخواد مسئلهشو حل کنه، این که معلومه از دنیا باید استفاده کنه، مسئلهشو نباید حل کنه. وقت تو زهد دنیا از چشمش میفته، افقش نسبت به حق یواش یواش باز میشه. اینا بهش میگن که این افق نگر داشتن بهش میگن ورع. یعنی ورع احتیاطاییست که این افق حفظ بشه. پس اگه دقت کنید، ما از زهد انقطاع داریم. انقطاع با زهد و ورع میاد. ورع، حالا مثال میخواین بزنم بد نیست، مثلا یه وقت شما رسیده به این که باید غذایی که میخونید ساده باشه، خب اینا میگن زهد. اما یه وقت میرسید که نه، در این که ساده باشد باید که یک کمی گرسنگی هم توش باشه تا اون حس حضوری که برام پیش اومده بمونه. این یک کمی گرسنگی برای حفظ اون حضور رو میگن ورع. یعنی شما تو زهد دنیا نمیخواین، اما این خدا کمک میکنه، یه افقی باز میشه که آدم میند که انگار میتونه، حالا که دنیا در منظرش چیزی نیست، نگاه کنه. این نگاهی که میکنه، چون اصلا که فطرت ما که فطرت قرب الهیست، فطرت انس و حضرت حق است، این کشف میشه. در زهد شروع میشه این کشف. ورع این انقطاع رو جمعش میکنه، دقیقش میکنه. خب حالا درست شد تا اینجا. پس انقطاع از طریق زهد و ورع شروع شد، حالا خدا میگه که انقطاع کمه، انقطاع دو شدید که اینا میگن تبتل. تبتل خودش مقصد نیست تو این جا، تو موضوع تبتل میگم، نه واژه تبتل، این آیه اینه و تبتل الیه تبتیلا، نه تبتل خالی. یعنی خیلی خوب تبتل معنی کردن قطع رابطه، کنار گیری خیلی خوب معنی است، کنار گیری نه گوشه گیری. ما تو اسلام گوشه گیری که نداریم که. بتول صلوات الله علیها ایشون از دنیای شیطنتی که اینا میخواستن بساط حذف دین رو فراهم کنن کنار گرفت، اما نیومد که بره گوشه خونهشون بشینه، فریاد زد تو مسجد، اومد اون اعتراض تاریخی رو کرد. منظور میفرماد که پیغمبر حالا که تا اینجا اومدی ای سال که انقطاع دو با زهد و ورع شک دادی، تبتل الیه این چی میگن انقطاع از غیر به سوی حق دنبال کن به چه شک؟ تبتیلا، مطلق مطلق انقطاع روش باید و خیلی بگذاریم که اگر کسی بخواد این سیر را همینجا متوقف کنه یا مقدس متدینی میشه. یعنی این یه جای دیگه را باید حتما بهش نظر کنید و اون تبتیلاست، یعنی اون اوج انقطاع از ما سوى الله و رجوع به الله. انصافنم واقعا تا اینجا خدا مگه کم اومده است با طرف که حالا بخواد همینجا واسه کی اینا رسون به اینجا که آروم آروم دید نه میتونه راحت دنیا رو نخواد. یعنی این که یه چیز مفتی نبود که به طرف دادن که زهد در دنیا یه هدیه الهیست که تو این منازل به طرف میدن. خب وقتی بهش زهد دادن بعدم تا ورع اومدست که انکشافی کلی بهش میگن، با ورع ورعش پیش اومده، خلا میگن وانستا همونو ادامه بده. پس تبتل شدت انقطاع، از خود خواجه خیلی قشنگ معنی میکنه، میگه تجرید انقطاع. دقت کنین الان میرسیم، پس میخونیم با هم. میگه که و هو علی ثلاثه درجات، الدرجه الاولى تجرید الانقطاع، نه خود انقطاع، اون انقطاع رو پاک و تمیز کردن، یگانه کردن، از آلودگی در آوردن. باز دوباره تو درجه ثانیش هم ببینین باز تجرید انقطاع است. یعنی موضوع اینجا انقطاع نیست، موضوع تجرید انقطاع است و تر و تمیز کردن این انقطاعی که شروع کردی با زهد و ورع. ورع هم که دوباره تاکید داریم که یه نحوه فاصله گرفتن است از اون چیزی که می ترسید افق دونا تیره و تار کنه. می فرماد بله از درجت اولا تجرید الانقطاع عن لحوظ و عن الحزوز و لحوظ الالعالم خوفن آرجاعن. میگه درجه اول تبتل، تبتل به معنای تبتیلا، اون اینست که این انقطاع رو به نهایت برسونی. انقطاع از چی رو به نهایت برسونی؟ انل حضوز، حز و لحظ، یعنی توجه، حز از دنیا و لحظ و توجه به دنیا، الالعالم یعنی دنیا دیگه، اینا به نهایت برسونی. خب برسون که میبینی میشه، خب میاد برات یه دنیا جلوت، خب اینه که مشکل نداری. آخه یه وقت اسم ما نیاز داریم، اون نیازه که خود خدا رفع میکنه حتما، ولی یه وقتش که نه طمع داریم. میگه که تو باید نگذاری این طمع بیاد، چون زهدم که عنایت داشتید که یعنی ما دنیا رو حقیر بدونیم. پس اگه پیشنهاد دنیا به ما کردن خب ما نمیخوایم، اما اگه گرسنمون بود یه نون بهمون تعارف کردن یا یه راهی برای این پیدا کردن یه نون جلومون گذاشتن، اینا که کسی نگفت که نریم سراغش. میگید که خب حالا تو باید یه کاری کنی که این حظ از دنیا و لحظ توجه لحاظ کردن دنیا رو انقطاع کامل کنی نسبت بهش. روش باید بمونین دا. انقطاع و کامل کردن یعنی نگذاریم اینا برا ما توجه ایجاد کنن. حالا بریم جلو. خوفن آرجان، حالا چه این که خوف داشت بخوان ما رو بترسونن از اینکه آقا نم آبرود میره، چون اینجا بحث ناس مطرحه با نمیدونم پول کم گیرد میاد، یا اینکه بگن نه آقا اگه این راه رو بری خیلی وضعیت خوبه، آینده دم درست میشه. اصلا ما نباید تو این وادیا خودمونا بندازیم. یعنی انقطاع از عالم که هم از سر خوف، یعنی دل واپس ترس نباشیم، ترسی که برامون پیش میاد، و چه امیدی بخوایم، با امیدی به دنیا الال عالم بحثه. میگه و خودش هم خب هم در واقع میشه گفت ادامهش تبیین همین است. آم مبالاتن به حال به حسم رجا به رضا و قطع الخوف به تسلیم. مرحله دوم مبالات یعنی همون توجه، میگن یارو بی مبالات است یعنی بی توجه است دیگه. میفرماد که یا اینکه این تجرید انقطاع تجرید از هر گونه توجهی در هیچ حالی براش نباشه، قطع مبالات در هیچ حالی براش نباشه. به چی؟ به حسم رجا. حسم یعنی همون قطع، امیدشو قطع کنه، از هر کسی باید امیدشو قطع کنه. کجا واسطه است؟ حالا عرض قائم کرد چی میشه نتیجهش. خب حالا به حسم رجا قطع امید کنه، حالا این قطع امید با چی بکنه؟ خیلی دست دور قشنگ است. این آقا راضی بشو به اون چی که خدا برات گذاشته است، به رضا. یعنی این که بتونه آدم قطع کند مبالاتش را در هر حالی به دنیا، میگه که با چی؟ با قطع امید این کارو بکن. که آقا داریم دیگه، خیلی روایت هم داریم که اگه امید پیدا کردی به غیر من، خب من ناکامت میکنم، خب پس ما حالا میخوایم امیدمونو قطع کنیم. میگه آقا راضی بشو به هرچی که من بهت دادم، کم که ندادم، که اون چه بهت دادم یقینا تو را به اون سعادت میرسونه. دیگه چی؟ و قطع الخوف به تسلیم. یکی امید ده به خلق قطع کن با راضی شدن به اون چه داری، که یه نحوه قناعت که عرض کردم اینجا پیش میاد، و یکی هم خوف رو دل واپسه که هستی، کسی کاری نیست اینجا. خب با چی؟ با تسلیم به قضا و قدر الهی، حتی به قیمت در به در شدنه. اگه این راه حقه، حالا حتی این شأن حضرت ابو عبدالله اینجا نیست، ولی به عنوان مقدمه، اگه این راه حقه است که خب ما تسلیمیم. وجود مقدس زینب کبرا قهرمان تسلیمی است که این راه که یقینا حق ذیل امام زمان، حرکت آدم بکنه. حالا دیگه این همه مصیبت، این همه مصیبت برای کی مصیبت؟ برای کسی که از دور نگاه میکنه. این مصیبت ها مصیبت تسلیم حضرت حق است که این انسان به این بزرگی را از پادر نمیاره. این یه بحثی از خودش. و دیگه چی؟ داره هر سه تا زاویه را میگه. و رفض المبالات به شهود الحقیقه. باز رفضم یعنی همون قطع، یعنی قطع توجه به خلق با اینکه حقیقت رو ببینه. آقا حقیقت الان چیه؟ حقیقت رو دونستن غیر حقیقت رو دیدنه. همه ما میدونیم همه کار خداست، ولی اینه دیگه خوب ببینه. یعنی آنی که جریان نمیدونم چیه از همین کاریکاتورای موهن پیش میاد، ببینه حقیقت چیست، چی کار خدا میخواه بکنه. نه اینکه ما فکر کنیم اینا قدرت در مقابل خدا، نه، نه شیطانه. اگه شیطان اومد یه کلاهی سر شما گذاشت، یه هوسی را شما ایجاد کرد، یه بدبینی در شما ایجاد کرد، آنی باید ببینید قضیه چیه، خدا میخواد اینجا چی کار کنه. خدا از همه فرمان حقیقت یعنی حق دیگه. اما حق تو این مقام به جلوه فعل، حرفشون درسته شارحین عزیز، که میگن که اینجا به شهود الحقیقه، یعنی به شهود توحید فعلی افعالی حق، چون چه اینجا مقام اولی است دیگه، حالا بعدش نه توحید صفاتی و ذاتی هم وسطه. ولی فضا رو خیلی خوب خواجه تنظیم کرده که آقا تو که میخواستی با تبتلت با انقطاعت به یه جایی برسی، خب اینا بیا شدید ترش کن. خدا هم که میذاره پات، حالا من میذاره پارا تو قسمت دوم انشالله عرض خواهم کرد، میذاره پات که ببینه چقدر تو اهل انقطاعی، خودش که میگه تبتل الیه تبتیلا، میشه وقت میدون نده، میگه تبتل الیه تبتیلا، آ جنگ بدر درست نکنه. خب پس کجا تبتل الیه تبتیلا؟ یه جنگ بدری میخواد که این همه دشمن تجهیزات، این همه اینا بی تجهیزات، خلا معلوم میشه که تو این میدان است که میشه گفت نه همه چیز خداست. خب عملا پاش گذاش پیش اومد. همینطور داشته باشین به نظرم میرسوند و رفض المبالاته به شهود الحقیقه، یعنی میاد جلوت حقیقت که خب خدا همه کار است. دشمن درست است که بخواد حجاب ایجاد کنه برای خدا، اما خب خدا که میذاره جلوش. نگاه کن، من هی دائم میگم شما نگاه کنید این تحرکات دشمن منجر به حاکمیت خودش شد یا مردم تازه به قول معروف یه بازخوانی بیشتر کردن در مدرنیته. کفر اومد گفت خب من ثابت میکنم همه کار منم، تانک میسازم هواوم میرم. مثلا کسی تصورش نمیکرد که یک بزر رو هوا، از رو هوا بمب بریزن رو سر ما. تصور اولین بار که توپ وارد شد اصلا همه چی ریخت به هم دیگه. از روز طالب بحث بود که یه شمشیری باشه یا یه سپری باشه ده اینا، یه هم میدیدن ای واسه در اینجا از دور یه چیز اومد افتاد بین اینا همه را زابرا کرد. دشمن گفت یا همه چی دست ماست دیگه. چند قرن، یه دو قرنم تقریبا خیلی به میدون اومدن. درسته از خیلی ما یه مرتبه شما میبینین که اون که تو دل اینا دارد حقا میبینه، خب میند که گفتن همه کار ماییم دیگه، یه راه پیمایی میشد برخلاف همه محاسبات، عهد با حسینی که 1400 سال پیش اینا خواستن از تاریخ بیرون کنه. خب این دیگه یعنی دیدن حقیقت. حقیقت ها حالا حضرت سید و شهدا همون روز دیدن. خب ما هم کم هی میبینیم دیگه، این در واقع این برگشته به امام حسینی است که همیشه بود از تاریخ، این که گفتم کما زیاداش. حالا شما با یه همچی چشم میبینید، یعنی واقعا 300 سال پیش همین نبود؟ یقینا اونایی که 300 سال پیش زندگی میکردن همین حسینا تو تاریخ میدن. حالا ما هنوز گمیم تو اون تاریخ، 500 سال پیش هم همین بوده. حالا اینا اومدن به زعم خودشون خیلی شاخشونه کشیدن که بگن ما فاعلیم. خب اینجوری توحید افعالی حضرت حق به نور حسین اومده از تو عالم. و درجات ثانیه تجرید الانقطاع عن تعریج علی نفس. اونجا چی بود؟ اینجا معنیش اینه انقطاع دو پاک کن و یگانه کن از این که تعریج، یعنی میل، از این که میل پیدا کنی بر نفسه، خودت کسب بشی، خودت رو بخوای. خب اونجا چی بود؟ ان العالم یعنی ان ناس، اینجا ان نفسه، یعنی بنا شد در نهایت تبتل باشی. خب باید یه کاری کنی که این نفس وسط نباشه، به هیچ وجه وسط نباشه. ببین چقدر زیبا میگه به مجانبت الهوا و تنسم رو روح الانس و شیب برق الکشف. راهکار داد، میگه سه تا کار باید بکنی فوق‌العاده از این طراحی ایشون. یکی این که باید جنب بگیری، پهلو بگیری، فاصله بگیری از چی؟ از هوا. بنا نیست میلت میدوندار باشه. خب حالا کجا دارید با شما حرف میزنید؟ جایی که میدونید شما تو این فضا یک رو نفس دونه که گذاشتین زمین، باطن نفس چی بود؟ قلب بود دیگه. قلب میاد وسط، قلب جنسش انسه، قلب جنسش انسه. میاد که عملا این انس میاد وسط با نسیم روح افزای انس، مسئله انقطاع عن تعریج عن نفس صورت میگیره. یعنی این انس با حضرت حق که میاد اینا میگیری، میپسندی، میدوی دنبالش اینجوری. خب حالا اگر که این انس ادامه پیدا کنه چی میشه؟ روح میاد. میدونید که مقام روح مقام یه نحوه فنا بود دیگه. نفس شهود داشت. اینجا میفرماد که باز تو این فضا و شیم برق الکشف و اون شیم همون شامه یا شامه بوئیدن، بوئیدن برق کشف، یعنی اون کشفی که تو را فانی میکند از خودش و باقی میکند به حق، اول کارس البته با اون کشف میاد سراغت که انگار میبینی دیگه خودت نمیبینی، حقا میبینی. پس مرحله دوم میفرماد آقا تو این مسیری که اومدی سعی کردی این تبتلا به شدت عمل کنی، خودت که وارد عمل شدی میبینی که خب حالا باید این نفست میدون دار نباشه. حالا به یه آدم عادی بگویم که نفست میدون دار نباشه، اون یه چیز دیگه میفهمد، ولی کسی که خودش این منازل تا اینجا طی کرده و میفهمد، یعنی این که ها ملاک حاکمیت حکم حق باشه تو هر صحنه این نفسه. مرحوم کاشانی انصافاً این تیکه را خیلی خوب شرح داده است، یعنی بهترین شکل برخورد این تیکه همین شرح مرحوم کاشانی است که ایشون میاد اولین نکته خیلی خوب رو شرح میده که میگه خوب میدونید که شما ما دون پایین ترین مرحله نفس ناطقه انسان همون نفسه، یلل بدن دیگه، نفس اون وجه نزدیک به خاک و ماده است، بالاترش قلبه. یعنی پس در واقع باطن نفس قلبه، باطن قلب روح است که یه بار دیگه عرض کردم همین دستگاه کافی است به وسعتی که بقیه جا میگن، اونا رو حالا ذهن ما نیاز نداره. خب حالا اگه واقعا ولی شما میفرمان که اگه این نفس، خیلی خوب دستوری میدن شما امتحان کنید به لطف الهی، میگن آقا این نفس یه طوری است که هر چی خواستش بشنو جون میگیره، هر چی خواستش نشنو میمیره، تا حدی مرگ میرسه. نفس حیاتش به جواب دادن به میل هاشست و مرگش به عدمه. میگه خب حالا اگه شما اومدید و نفس هوس و گفتا نه نون خوردن و آدم تعطیل کنه دا، خب آدم میفهمه تا اینجاش نیازه، بقیهش هوسه. خب میفرماد که یه تمرینی بکن بعد از اینکه نفس میخواد به میدون بیاد شما بهش اجازه نده. حالا نفس اگه مرد چی ظهور میکنه؟ خود به خود ظهور میکنه و چون هستید خب قلب ظهور میکنه، قلب ناخودآگاه اونس میخواد. طرف میپرسد که آقا چطوری اونس بگیرم؟ فایده نداره باش حرف بزنی که هیچ نتیجه نمیتونه بگیره. تا نتونه این نفسش رو کنترل کنه معنی حرف شما رو نمیفهمه. خب وقتی بهش میگه آقا خود رعایت حرام و حلال بکن، یواش یواش میاد انگار وقتی بهش میگه خب قلبت الان حس حضور حق را میکنه، زبونه ما را میفهمه. از کردم دیگه حتی دیدم چقدر قشنگ این مرحوم کاشانی اینجا زبان شیخ خواجه را فهمیده است و چقدر خواجه میدونه با کی باید اینجا حرف بزنه. این نمونه خیلی خوبش اینجاست. گاهی مرحوم کاشانی یه رسالتی برای خودش حس کرده. میدونید که اون گروهی که مثلا گروه خواجه عبدالله انصاری اینا خیلی به عرفان نظری اینا اصلا محل نمیذاشتن، دو عادی خودشون بودن. واقعا این مرد دید که اینا خیلی حیفه که تو این وادی نیستن. حالا یه وقت محی الدین نبود تو تاریخ، خب جدا. از اون ور میدید کار خواجه هم خیلی مهمه. اینه که با این شرحی که داد گاهی جا نه میره تو بحث عرفان نظری اینا برای حفظ رسالت خودش، میخواد عرفان نظری یا به این گروه و طایفه عرفای عملی متذکر بشه. اما گاهی نه، داره واقعا شرح متن خواجه میده. ما سعیمون این بوده است اون قسمت هایی که مرحوم کاشانی بحث عرفان نظری میکنه دا وارد نمیشدیم. علتش هم این که خودمون تو فصوص بهتر میتونیم اونا بحث کنیم. یعنی میخوام بگم محظورات کاشانی را داشته باشین. خب اینجا خواجه خودش یه چیز عجیبی را باز کرده که خب شما اگر نفس دونا مجانبت الهوا. ببینین این خیلی متن عجیبیه. بعد میگه خب و تنسم روح الانس، این کجا بود خواجه این حرف؟ قیصر میفهمه، کاشانی میفهمه که شما نفسا که گذاشتی کنار یواش یواش میاد قلب، قلب که میاد انس میاد، راه انس. این راه اینجا یعنی همون صفا، همون تعبیر کردن فرحناک میام. من متن مرحوم کاشانی هم ترجمه‌ش رو میخونم. میگه ملاحظه میکنید که انقطاع و تجرید از میل نفس با سه چیز خواهد بود. یکی با فاصله گرفتن از خواسته های آن، زیرا خواسته های نفس قضای نفس و موجب حیات آن است و چون به خواسته های آن جواب داده نشود نفس میمیرد، همینطور که برآوردن خواسته های آنان را سر حال می کند و چون خواسته های نفس برآورده نشود نسیم فرحناکی انس با خدا وزیدن آغاز می کنه. دیگه پیش میاد. یعنی من نظرمه که اون جمله خیلی قشنگ نیست که تجرید، انقطاع و تجرید از میل نفس با سه چیز خواهد بود. نه، اینجور که حالا خودمون میگم، یعنی ما وقتی که میل نفس رو عمل نکنیم دومیش خودش میاد، نه اینکه این جزء خواسته نفس باشه. حالا اینا شاید من اشتباه نوشتم، کاری به کاشانی نداره. به هر صورت حرف درسته. و چون خواسته های نفس برآورده نشود نسیم فرحناکی انس با خدا وزیدن آغاز میکند، زیرا لایه های طولی انسان از پایین به بالا عبارت است از نفس و قلب و روح. گرایش روح در مقام خودش، یعنی به حسب فطرت حب است. اینا انشالله جای دیگه باید بحث کنیم. یعنی ما هی بگن آقا چطوری حب پیدا کنیم؟ آقا شما اگه به اسمت بخواید نزدیک بشید، حب معصوم لازمش نیست که به روح برسید. برای اینکه به روح برسید خب باید رعایت هوای نفس و حلال و حرام بکنه. میگه حلال و حرام رو رعایت کردن این مرگ نفس اماره نیست؟ خیلی سخت داره. به قول ملا صدرا میگه شمشیر داشتن و کنترل کردن خیلی سخت داره شمشیر نداشتن. شمشیر نداری که این که شما این هوای نفس رو کنترل کنی معجزه میکنه. میگن جوونا امسال این دوره خیلی سخت داره به همه انداز. یعنی شما واقعا جوانای حالا را با جوانای 200 سال پیش مقایسه میکنید؟ من نظرم است میلیاردها چی میگن مسافت اینا بالاترن. اینا در اوج جلوه هوای نفس اینجور خودشون را کنترل میکنن. ببینید چه پرشی الحمدلله پیدا میکنن. اینقدر که زبان عرفان رو این نسل میفهمد به جهت همین است که شمشیری براق برانی دستش دادن این به این خوبی کنترل میکنه. نگون که گاهی میلغزه، نه، ببینید چقدر جمع میکنه خودش در کوچکترین لغزش دوباره جمع میکنه. اینا واقعا نبوده است تو تاریخ. حالا باید روش فکر کنیم، داستانی داره این حرفا. خب میفرماد که گرایش روح در مقام خودش حب است. پس این روشن شد، یعنی ذات روح حب است. شما اگه اسمت اهل البیت رو بهش نزدیک بشین، اهل البیت معصومن یعنی چی؟ یعنی حرام و حلال خدا را قلبن و نفسن رعایت میکنن. خب اونام که عین روحن، میبینید یه نحوه یگانگی پیدا میشه. پس راه کار حب خدا رجوع به اهل البیت میشه. وقت فرمود که حب علی اینجوری، حب علی اینجور، خب برای اینکه حب علی یعنی انس با حضرت حق در مقام فنا، در مقام فنا. و دلیل خیلی خوبی هم تو روایت است. خب گرایش روح در مقام خودش حب است نسبت به خدا. حال اگر پایین بیاید میشود قلب، که مقام انس با، انس با خداست به جای چی؟ به جای حب خدا. و اگر پایین تر بیاید تبدیل میشود به هوا. حال اگر سالک به هوای نفس بیمحلی کند، یعنی همون انقطاع عن تعریج علن نفس میشه. میگه اگه از میل به نفس انقطاع پیدا کنه در مقام قلب قرار میگیره. خیلی راحت. یعنی شما امتحان که میکنین، این که دیگه احتیاج به بحث نداره. آقا هر اندازه که میلمون رو نگذاریم حکومت کنه، میبینی قلب اومد وسط، چون قلب پیش ما بود، یه جای دیگه نبود که بخوایم بریم با تعلیم و تربیت پیداش کنیم. و منور به انس با خدا میشود که حضرت حق در همین رابطه در حدیث قدسی میفرماید بلدید، حضرت حق فلمن تقرب الیه شبرن تقرب تو الیه زراعا، اگه یه وجب بیاد ما یه زراع میایم، حالا همون بلدین معنیش، و من تقرب الیه زراعا تقرب تو الیه باعا، حالا اگه شما یه زر بیان پیش من برای شما راست دو دستی که باز میکنی میای، و من اتانی مشیان اتیته هرولا، اگه تو ما با قدم بیان من دو به دو میام. متن با هم میخونیم بعد ترجمه. و چون سالک با نور تجلی حضرت حق انس گرفت، یعنی مقام قلب رسید، مجانبت هوا کرد، نظر میکند به نور کشف، نوری که سالک آن را انسویی میکند. یعنی دیگه یواش یواش این تا حالا میگفت دلم میخواد به نظر من، حالا نور قلب اومد، نور قلب که اومد حالا یه وقت کشف میاد دیگه، ابدا زورش سخت نیست که منیتش رو بخواد ترک کنه. یعنی شما امتحان کنید، من یه مثال اینجوری میزنم، شما قبل از کربلا مثلا یهو عصبانی میشدید، میدونستیندم که عصبانی شدن بده، دلتون میخواست خودتون رو کنترل کنید، یخده بیشتر زور میبرد. حالا بعد از کربلا امتحان کنید، ببینید که همون عصبانیت راحت ازش عبور میکنید، این راحت عبور میکنید، یعنی غلظت اون کم شده است. حالا شما حساب کن به همون اندازه که غلظتش کم بشه، غلظت غضب که مال کبر است، خب چی ظهور میکنه؟ بندگی ظهور میکنه. حالا عکسش، شما یه کاری که لازمش این است که برای خدای منافعی را چش بپوشی، نمیدونم خودتون را نفع کنی، ببینید راحت میشه. اینجوری است که میگن که هرچه برون به تابی، تابش شدیدتری برات میاد، تعبیر خوبیه. و چون سالک با نور تجلی حق انس گرفت، نظر میکنه به نور کشف، این کشفی که اینجا میخواد بگه، یعنی داره میگه که در واقع حق را میبینه بر خودش، نوری که سالک را آنسویی میکند. این که فرمود برق کشف میوزد، خیلی تعبیر خوبیه، خدا رحمت کند مرحوم کاشانی را، و کشف را با صفت برق آورد، به آن جهت است که آن کشف چندان ماندگار نیست، میاد دهن آدم آب میندازه ولی برق است. با این همه همین نور کشف است که زمینه فنا را فراهم میکنه. انشاءالله بعدا تو منازل از ولایات اینا میبینید، اون اینجا داره میگه آقا فنا را میفهمه. خیلی خوبه است که آدم فنا را بفهمه، نه اینکه بتونه حالا راحت همه استقرار درش پیدا کنه، نه، این خود این فهم فناوم یه برکتی است. میگه اینجوری براش پیش میام. و درجت و سالسه تجرید و انقطاع الاسبق، دوباره بحث تجرید بود. حالا این انقطاع رو که در زهد و در ورع براش پیش اومد، به نهایت میرسونه، پاک میکنه، الاسبق یعنی به سوی اون سابقون، به سوی علی و فرزندان علی. سابقون از سابقون یعنی امیرالمومنین و اولاد مقدسشون صلوات الله علیه. حالا منظور این بزرگانم عموما ایناست، اما به تقیه میگن. خب حالا این تجرید انقطاع تو این مرحله که مرحله خاصت الخاصه است به یه معنا، با چی انجام میشه؟ ببینید چقدر عالی راه کار میده. یک، به تصحیح الاستقامه. دو، ول استغراق فی قصد الوصول. سه، و نظر الى اوائل الجمع. یکی، آقا این استقامتی که داشت و مگه تو زهد و ورع استقامت نمیکرد که دنیا قاپش نزد؟ هی بهش میگفتن که آقا نزشت است این خونه، نمیدونم دکوراسیونش خوب نیست، محل نمیذاش، میگفت باش میشه زندگی کرد. بهش گفتن که آقا این جماران میخوایم گچ کاری کنیم، گفت همینم زیادی است. این استقامت بر اون زهد، استقیم و فستقیم و الیت قرآن داریم، این فستقیم و الیت رو چی بمون؟ رو این مسیری که اومدی؟ واسه نگذار که یعنی مدل از دنیا جدید شده است، اینا دنیا جدید شده است بر اساس نیازم، من با دنیا ارتباط دارم، اگر نیازم هواپیمان باشه من عمل میکنم، اما نه بر اساس طمعم. شما علل عالم بود دیگه، میفرماد که قسمت اول دین مردم میگن که شما نیاز داری، خب این طمع ما رو میخوان تحریش کنن، اما اون نیازمونه که ما نباید عقلمون از دست بدیم. میگه به تصحیح الاستقامه، این استقامه رو میگه تصحیح کن، یعنی حالا که داری زهدت و انجام میدی بیا یه هی جنبندی کن، دقت بکن، ناخون بزن که واقعا این استقامت پایدار موندن در مسیر الله خدشدار نباشد، آلوده نباشد. بعد دومیش فوق‌العاده است، ول استقراق فی قصد الوصول، بسیار کمن که تو این منزل بتونن واسن. حالا غرق مقصدش باشه، آقا مقصد من الله است. حضرت امام مد نظر مثال، این مرد برای رجوع به حضرت حق هیچ کدا نمیاد، ولی از غرق قصد اون وصولش الالله بود. یعنی شما پیش میاد، یعنی وقتی شما بخواید که به سوی حضرت حق برید یه هدفهایی میاد جلوتون، اون هدفها رو اگه عمل نکنین میمونین مثل خیلی ها. آقا اومدن گفتن میخوایم قرآن رو برداریم بذاریم کتاب مقدس که شامله تو جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی. شما خب ببینی این ساله که الالله فقط میتونست این کار رو بکنه، چی دیگه این کار رو تونست بکنه؟ میگون که عرفان امام خمینی به چه دردیش خود، یعنی اگه اینا را متذکر نبودن با نور قرآن، ایشون دید که اگر سکوت کنه رجوع الاللهش کم میشه. خب دیدین که اون اعتراض کردند و اعتراض بعدی و نمیدونم کاپیتالسون اینا، حالا نتیجهش چی شد؟ حرفم اینه با. یعنی رجوع الالله غرق در هدف من حق است، اینا میخوان حق رو بپوشونن در عالم، من باید نگذرم پس بزنم حجاب. وقت نتیجهش ببینید چی میشه، سومیشه بخونید. خب این دیگه خودی براش نمونه، زندانش میکنند و این کارا، در واقع دارن به مقصد نهاییش میرسونن. و نظره، چرا گفت نظره؟ و نظره الی اوائل الجمع، از آخر معنا میکنی جمع، یعنی مقامی که طرف به تلوین بعد از تمکین برسه، فنای فلاح و بقای بالله، اینا میگن مقام جمع دیگه. مقام جمع خیلی مقام بالاتر از فنای خالی صاف. جمع گفت یعنی خودش پیش حق است، اما به حق است. خب حالا این مقام را داشته باشید، میگه که حالا این جلوه میکنه اوائل این مقام، پس معلوم است که این مقام جمع یه اوائلی داره یه نهایتی داره. تو مقام تبتل الیه تبتیلا نهایتش به چی میرسه؟ از دور نگاه میکنه انگار دارد اون مقام جمع شروع میشه. حالا این به کجا رسیده است؟ میبینه نظرم که با منظور یکی است در عالم عرفان دیگه، یعنی یه نحوه کشفی براش پیش میاد. میگه که این سالک با تبتل الالله تبتیلا به مرحله سوم میرسه، و نظره الا اوائل الجمع، یعنی نظر میکنه. خب نظر کن حضرت امام، اگر که 14 خرداد، نه 15 خرداد، 14 خرداد بود که امامو گرفتند و اونجوری به اسلام خواهد، چون صحبتی که کرده بودن ایشون رو سر اون صحبت گرفتند و بعدش آزادشون کردن، بعد سال 42 را دارم میگم، اگر اون کار نکرده بود والله العلی العظیم بعدی که 300 کشور نگو 30 کشور به ما حمله کردن توی جنگ، نمیتونست جز خدا ببینید. میدید اینا را، یعنی قدرت میدید. حالا شما حساب کن به جایی رسیده است که این همه قدرنی تمام قدرت 200 ساله کفر جمع شد اومد روبروی امام. 200 سال که گفتم منتفد هستین دیگه، 200 سال هیبت و تکنیک اومد جلو امام دیگه، بلدین دیگه، سوپر اتاندار دوا آواکسا و قناک اومد دیگه، از نابالاتر مگه داشتن که بدن. یه مرتبه ایشون میگه که خدا همه کار است، اینا رو هیچی دید. خب این چی تو میشه؟ این برای همینه که بنا رو گذاشت. تمام امام در سال 41 دائم هر نامه‌ای که برای هر کی می‌نوشتن این آیه رو بالاش می‌نوشتن که چی؟ ان موعظکم به واحده ان تقوموا لله مسنا. نگاه کنید تاریخ ها اصلا از اینجا شروع کرده است که آقا ما وقت تقوموا لله در سلوک یعنی این که فقط نظر به خدا، فقط نظر به خدا. می‌فرماد که درجه ثالثه اینه که میخواد با علی محشور بشید، میفهمد عالم با امیرالمومنین اولادش عالمه. خب میاد چه کار میکنه؟ به تصحیح استقامه پا با میسه، کوتاهی نمیاد، کوتاه نمیاد و استغراق فی قصد الوصول. من رو اینش دلم میخواد عزیزان بمونن. نتیجهش چی میشه؟ هیچی جز میبیند که هیچ جز کار این نیست. گفت منم برگردم این ملت بر نمیگردن، یعنی حق اومده است تو عالم به شدتهی به چی؟ به استیلای نور احدی. خیلی شرح درست این است، همین است که شارح هم فرموده است. یعنی من دلم بخواد بمونید روش. ببینید وقتی که شما هدفتون حق شد، حالا حق با چی؟ دیگه با هیچی دیگه. اگه حق با هیچی نباشه چیه؟ احد است. حالا اگه احد اومد دیگه شما چیزی براتون نمونه، میشه فنای فلاح. متنم خوب است بخونید. میفرماد که سومین درجه تبتل عبارت است از انقطاع همراه با سبقت به سوی عهد ازلی به تصحیح استقامت در کار و غرق شدن در قصد وصول به هدف، به طوری که سالک مواظب باشد در قصدش خللی وارد نشود و غیر حق مشغول نگردد. همین تموم شد. همراه با نظر به اوائل جمع. این یه مرتبه میبیند انگار اون جمع فانی خودش اومد به صحنه. حالا نگاه میکنه، همراه با نظر به اوائل جمع که بین سالک خدا ایجاد میشود که همان مقام فناست و در اوائل آن انوار وجه باقی حق تجلی میکند و نور احدی آرام آرام استیلا مییابد. سالک با نظر به موارد فوق در شرایط انقطاع به سوی حقیقت میرسد و طلب مقام سابقین که خاصت الخاصند را می کند. یعنی طلبش هم می کند و راهش هم میره، حدیش که میرسه تا یه حدی میرسه. تو مقام ابواب که نمیرسه به خاصت الخاص، ولی تو همین مقام هم یعنی مقام سوم تبتل یک نوع حضور دارد که این متن رو هم دوباره میخونیم. استقامت در سفر اول الالله هست، در سفر دوم فلاح هست، در سفر سوم بقاء بعد از فناست. و در این جا که درجه سوم تبتل است، منظور استقامت در سفر اول است. خداوند نیز در رابطه با استقامت جهت سیر به سوی خودش میفرماید فاستقیموا الیه. خواجه در صد منزل این جور میگه. صد منزل دقیقا میدونید که خب همین منازل است، با پختگی بیشتری خواجه صد منزل و بعد منازل و سایر نش کرده. گاهی وقتا اونجا یه لطائفی دارد، به خصوص چون زبانم فارسیه خیلی شیرین است. ببینید اینجا چطوری میگه تو صد منزل، میگه و اگر تبتل بازگشتن باشد، یعنی بازگشتن به سوی خدا، تبتل الیه آنطور که خواجه در صد مندان میگوید بازگشتن است از دوزخ به بهشت و از دنیا به آخرت و از خود به حق، که به تعبیری بازگشتن از حرام خدا به حلال اوست و از کینه به خیرخواهی و از حرص به قناعت و از علایق به فراغت و از اشتغال به انابه و از دعوا ادعا کردن که ما هم کسی هستیم و از دعوا به تسلیم و از اختیار به تفویض. حالا شما حساب کنید اینا واقعا انزوا میاره یا کنارگیری میاره؟ ما اینا کجاش انزوا آورد؟ میگه چه ادعا نداشته باش، نه اینکه برو خونتون بشین. یه نوع از عالم دنیای مردم آدم کنارگیری میکنه تا حضرت حق بیشتر باش روبرو بشه. نتیجهش این میشه که به حق باید کار بکنه، چون خداست که داره کار میکنه. اینم میشه دست اراده حضرت حق. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چون کل ابواب را، یعنی گاهی اینجوری است که شما اینجا در ابوابید، حالا قسمت سومش هم آخرش هنوز به ولایت که نرسیده، همین استقامت در ولایت دیگه، یعنی این که شما فنای خودتون، فنایی که پیدا کردید توش بمونی. اینجا از تبتله، اصلا ذات تبتل یعنی چه؟ یعنی بیا به طرف حق، هرچی هم شدید باشی باخرش کجایی؟ بیرونی. خوب سوالیه سا اینا بعدن هم میخند. بعد یه جایی که خواجه خیلی گاهی همین به نظرم بعد رجا، ما بعدش رجاییم و میگه رجا اصلا به درد نمیخوره. میگه رجا یعنی غیر ببینی یا امید داشته باشی. میگه اصلا برای سوالش خوب نی. همین حالت بگه نگفت ولی رجا. میبینی پس کجا درد؟ میگه رجا یه جا خیلی هم خوبه. یه جا اصلا یعنی چه رجا؟ در منزله مثلا ولایات که جز حق نیست، امید از غیر ببری. اصلا میگه غیر موند از که ببری. اینجا هم همینطوره، ما تو بدایات داریم که میخوایم تبتل کنیم. تبتل یعنی منقطع از غیر. عالی ترین انقطاع از غیر چیه؟ سیر الالله، خدا رحمتش کنه. بله، اما آخره سومش هم نهایتش چیه؟ وقت ببینین اینا را اگه بخواد کسی فکر کنه نمیتونه اینجوری منظم بگدا. اینا یه حالت اشراقی باید داشته باشد که اینقدر به هم میخونه، یعنی یه نوع انضباط اشراقی، چون وجود، وجود انضباطش ذاتیشه دیگه، احد با وجود یکیه. اگه اشراق شد جنس وجود میشه، اگه جنس وجود شد دیگه کسرت معنا نمیده، نظم و درش هست. خب موفق باشید.